به معامله رو در حقیقت رسیدگی میکنه، نمیخواد شما برای هر موردی که گرفتار شدی وارد بشید. هزینه‌اش بسیار بسیار پایین‌تر از آن چیزیست که در حال حاضر
اینهایی که توی طرح شما قراره که این اجاره داری حرفه‌ای انجام بدن باید از تخصص خاصی بخواد، چون مثلا مشاور املاک نشه، خود در واقع رئیس اتحادیه‌ها، رئیس و معاون اتحادیه‌ها و نایب رئیسشون میگن که یکی از مشکلات و معضلات ما اینه که کسانی اومدن در مسائل حقوقی تحت مثلا مشاوران املاک و اینها دارن فعالیت میکنن که از حتی سواد کافی شاید خوندن نوشتن هم برخوردار نباشن.
دقیقاً
این ویژگی‌ها و خصوصیاتش مشخصه.
عرض می‌کنم خدمت شما، یک اجاره‌دار حرفه‌ای، چهار تا پنج تا مشخصه واضح باید داشته باشه. یه اجاره دار حرفه‌ای باید برای بحث حقوقی و قراردادی از یه وکیل استفاده کنه. یه اجاره دار حرفه‌ای برای تعمیرات و نگهداری باید از آدمایی که صاحب در حقیقت تخصصاً استفاده کنه. یه اجاره دار حرفه‌ای برای نمیدونم اسباب کشی و غیر گزارش باید از ظرفیت‌های و خودش باید کسی باشه به لحاظ حقوقی که ظرفیت مدیریت همه این در حقیقت تخصصا رو داشته باشه.
تو این ترم وقت که قرار نظارت بکنه بر این وضعیت،
اصولا اصناف رو وزارت صنعت معدن و تجارت مدیریت میکنه، چون یه صنف میشه متوجه، مثل همه اصناف.
بله.
مثل خود مشاورین املاک هم تحت پوشش سازمان در حقیقت وزارت صنعت معدن و تجارت هم و تمام این داستان، یعنی یه صنفی میشن، اتحادیه خواهند داشت، پاسخگو خواهند بود، بعد اگه تخلف داشته باشن به تخلفاتشون رسیدگی میشه. یه سنف اسمشون میشه سنف اجاره.
ولی شما در وزارت راه هیچ گونه مثلا نظارتی یا حمایتی چیزی نسبت به اینا ندارید؟
همکارامون در وزارت سمت باید ساز و کارش رو بنویسیم، آیین‌نامه هاشو بنویسیم و بدیم در حقیقت وزارت صنعت تجارت این رو اجرایی بکنه به عنوان اسم. این پس بحث اجاره دار حرفه‌ای و بحث در حقیقت قانون ماده 2 قانون ساماندهی. اما یه بحثی که مطرح شده بحث مالیات در حقیقت مالیات بر خانه های خالیه و مالیات اجاره، هر دوتاش ما یه قانونی در سال 94 داریم که در حقیقت وزارت راه و شهرسازی رو مکلف کرده که سامانه ملی املاک و اسکان رو راه اندازی بکنه. مقام مالی وزارت دستور مؤکد دادن که این سامانه در حقیقت بعد از چند سال که حالا به هر دلیلی نشده بوده اجرا بشه، معاونت مسکن ساختمان وزارت راه و شهرسازی این رو در دستور کار قرار داده و راهکارش پیدا شده. دستگاه‌هایی که باید کمک بکنن خوشبختانه همه الان پای کارن. از من همینجا در حقیقت در حضور مردم از رئیس محترم سازمان ثبت اسناد کشور که همکاری کردن برای دادن اطلاعات و سایر دستگاه مثل ثبت احوال، مثل اپراتورهای موبایل تشکر میکنم اینجا در حضور مردم. سامانه رو ما به جد داریم کار میکنیم، مشاورش در حال انتخاب مشاوری که باید سامانه رو بنویسه. نقشه راه به تایید همه دستگاه از جمله سازمان امور مالیاتی و به حضور عرض کنم که سایر دستگاه رسیده. ما امیدواریم که تا قبل از پایان سال سامانه راه اندازی بشه و این دغدغه شناسایی خانه های خالی و دغدغه مالیات بر اجاره خانه‌های خالی و این داستان انشالله که
خب این طرح الان چه اتفاقی قرار براش بیفته وقتی کامل شد؟ خیلی کوتاه بفهم.
وقتی که کامل شد ما یک در حقیقت دیتا بانکی خواهیم داشت که تمام افراد،
نه این کلیه طرحی که بهش اشاره کردی در حوزه ساماندهی بازار اجاره عرض میکنم، این طرحی که الان بهش اشاره کردی الان تو محلی طرح دیگه
دو تا اول که در حقیقت تقویت میکنه بازار اجاره رو و تعداد واحدهایی که
یعنی الان باید خودتون میتونید این طرح رو بعد از اینکه تصویب شد هیئت دولت اجرایش کنید دیگه، منظورم اینه.
بله. دو تایی که اول گفتم که حتما حالا بعد از دولت که ببینید هر طرحی نیاز به در حقیقت طرح اولیه داره، نیاز به آیین‌نامه اجرایی داره، ما در روی این به جد کار میکنیم.
بله.
اون دو تا بحثی که گفتم زمانی که عملیات اجرایی شروع شده، من همین الان که دارم خدمت شما میگم صحبت میکنم، عملیات اجرایی شروع شده، نقشه راهش کاملا چیده شده، مشاورش در حال انتخابه که ظرف همین چند روز انتخاب میشه و تا پایان سال در حقیقت سامانه ملی املاک و اسکان انشالله انشاءالله
میشه و هم از برکات. شنوندگان پیام‌های زیادی دادن، اما یکی از شنوندگان عزیز حالا تو این فرصت خیلی کوتاه خواهش می‌کنم پاسخ بدید در خصوص صنعتی سازی ساختمان و این منازل پیش ساخته سبک وزن صحبت کرده. آیا چیزی در دستور کار وزارت راه در این رابطه با این دو موضوع وجود داره یا نه؟ خیلی کوتاه باش خواهش می‌کنم.
دقیقاً معاونت مسکن ساختمان در حقیقت صنعتی سازی رو به جد دنبال کرده. ببینید ما در حال حاضر تولید مسکنمون نسل سومه و دنیا در نسل هفتم به سر میبره. فاصله خیلی خیلی زیادی بین ساختمان‌های سنتی ما و ساختمان‌های صنعتی و هایتک دنیا وجود داره و ما باید این فاصله رو به سرعت طی بکنیم. برنامه‌های مفصلی در بخش صنعتی سازی و استفاده از ظرفیت‌های
امیدوارم که این برنامه‌ها سرعت بیشتری پیدا بکنه، ما هر چه سریع‌تر بتونیم شاهد تاثیرگذاری بر بازار مسکن باشیم. متشکرم آقای فرهادی، خداحافظ.
خدا نگهدار.
ساماندهی بازار اجاره از طریق اخذ مالیات موضوعی بود که در خصوص با آقای عباس فرهادی صحبت کردم، مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری اقتصاد مسکن وزارت راه شهرسازی است. ۳۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست و ممنون و سپاسگزاریم از ارسال پیامک هاتون. بریم تازه های اقتصادی رو بشنویم در همراهی با حمید تلیمی.
عبوری پر سبوتان، عبوری پر از اتفاق، رویداد، خبر، پسکوچه پسکوچه های بازار، روی خط بازار.
خب همراه با آقای تعلیمی هستیم ببینیم که تازه های اقتصادی چه هست و آخرین خبرها از بازار و اقتصاد و اینها چه خبرهایی است. آقای تعلیمی سلام بر شما.
به نام خدا. سرکار خانم حسین دخمنم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه روی خط بازار.
سلامت باشیم. چیه اولین خبرتون؟
ببینید دیروز گفتیم با خبر خوب شروع کنیم. من امروز فعال یکی از اخباری که راجع به کاهش قیمت و توزیع چای ارزونه اجازه بدیم با اون شروع بکنم. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرده که بعد از اینکه به حال اینه که مشکلات و حرف و حدیث های پیش اومد در خصوص توزیع ارز دولتی، رفتن شناسایی کردن 70 شرکتی که اومدن ارز دولتی 4200 تومانی گرفتن، چای وارد کردن و متاسفانه هنوز چای رو توزیع نکردن.
اعلام شده اسامی این شرکت‌ها؟
اسامی رو اعلام نکردن. خیلی فقط گفتن که 70 تا شرکت رو ما شناسایی کردیم، به حال تیم رو ارسال اعزام کردیم برای اینکه موجودی چای این شرکت‌ها رو بررسی بکنن. با توجه به افزایش قیمتی که ما داشتیم تو هفته‌های گذشته، قرار شده که این چایی که با قیمت 4200 تومانی و اصطلاحاً ارز دولتی وارد شده، با قیمت ارزون هم توی بازار انشالله توزیع بشه.
گفتن دلیلش چی بوده؟ احتکار کردن، نگه داشتن این چایا رو، یا به قیمت آزاد فروختن؟ چی بوده؟
همین چیزی که شما اشاره کردیم ما متأسفانه تو همه حوزه‌ها داریم. تو حوزه گوشی تلفن همراه کردم، من دیدم شما داشتین صحبت می‌کردین، تو حوزه خودرو و سایر حوزه‌ها. البته ببینید اگر ما بخوایم به دلالا میدان بدیم، مطمئن باشی که همه حوزه ها رو میان تسخیر میکنن. ما یه چیزی داریم توی به حال علم اقتصاد به اسم بررسی، ارزیابی و پیشبینی. دوستانی که میدونن ما نزدیک ماه مبارک مثلا رمضان یا تو ایام محرم برخی کالاها قرار قیمتش بره بالا، بالاخره توقع اینه که این دوستان بیان پیش بینی کنن و اون کالاهایی که ممکنه مردم بیشتر مصرف کنن و بهار ذخیره سازی کنن و توزیع بیشتری انجام بده که قیمتا رو بتونن ثابت نگه دارن. من یه آمار خدمتتون عرض می‌کنم. 20,000 تن چای وارداتی با ارز دولتی وارد شده، اما متاسفانه تو هفته‌های اخیر اگر مراجعه کرده باشین به بازار متوجه میشین که قیمت چای به شدت افزایش پیدا کرده. خب یکی از دلایلش اینه که ما نزدیک ایام محرم هستیم، مردم میخوان نزورات بدن، به حال چای بیشتری ممکنه مصرف کنن. من از همینجا خواهش میکنم با توجه به فرارسیدن ماه به حال محرم، از همه کسایی که کسبن، کاسبن، تو حوزه اسناد و بقیه واقعا کمک کنند، دست به دست هم بدیم، سعی کنیم که خیلی با هم بد رفتار نکنیم، اجازه بدیم کسایی که نزورات دارن میخوان نظریه پخش کنن، لااقل با قیمت مناسب میخوان به دستشون برسه.
الان خبر اینه
که ان شاء الله به زودی برای چای ارزان قیمت که این 70 شرکت وارد کردن انشالله تو مراکز خاصی که مشخص میکنن توضیح بشه و قیمت چای انشالله
شکستن نشه. چجوری کجا ها
انشالله به محصی که جزئیات اعلام کردن به خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خوبه، بخشودگی ها تو حوزه های مختلف گهگاهی مطرح میشه و براش زمانی هم میذارن، و حالا چه بدهی بانکی باشه، جرایم مالیاتی باشه یا موارد مشابه اون. الان فکر کنم که شما از بخش جرایم مالیاتی هم خبری دارین، درسته؟
ببینید، رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که آخرین فرصت بهره‌مندی از بخشودگی 100% جرایم قابل بخشش صرفاً امسال و کسایی که بدهی مالیاتی قطعی دارن. اگر امسال پرداخت نکنن سال آینده شامل مشمول معافیتی معافیت نمیشن،
بخشودگی
شامل بخشودگی نمیشن. ایشون اعلام کرده که بعضا من حالا خود آقای امیدعلی پارسا که رئیس سازمان امور مالیاتی گفتن که امسال ما صرفاً به خاطر اینکه نامگذاری شده به اسم رونق تولید، ما اومدیم یه سری بخشودگی‌های خاص ویژه امسال در نظر گرفتیم برای تولید کنندگان. بعضا دوستان نمیان این مالیات رو پرداخت کنن و تصفیه حساب کنن به این امید که سال آینده ممکنه که این بخشودگی شامل حالشون بشه. ایشون اعلام کردن که به هیچ عنوان سال آینده این تسهیلات ما نمیدیم. اگر دوستان مالیات قطعیشون رو پرداخت نکنن سال آینده هم باید مالیاتشون رو پرداخت بکنن، هم یک جریمه شامل حالشون میشه. بس ما اینجا توصیه میکنیم به همه دوستان اگر مالیات قطعی براشون تعیین شده حتما امسال انشاءالله نسبت به تسویه اون اقدام کنن.
متشکرم. آقای تعلیمی، برگزاری نمایشگاه جوان ایرانی یعنی چی؟
ببینین، در راستای حمایت از تولید داخلی نمایشگاه برگزار شده از 1 شهریور که تا 8 شهریور ادامه داره با عنوان نمایشگاه جوان ایرانی که ویژه بازگشایی مدارسه. خدمتتون عرض کنم که 210 تا غرفه داخلی توی این نمایشگاه نوشته افزار، اسباب بازی، پوشاک در خصوص عفاف و حجاب و سوغات ایرانی رو به نمایش گذاشتم و علاقمندان میتونن برای حضور توی نمایشگاه و خرید یا بازدید به ضلع جنوبی مصلی امام خمینی مراجعه کنن و از کالاهایی که به حال تولید هموطنان خودمون اونجا بازدید کنن و اگر نیاز بود که حتما خریداری هم بکنن. از دیروز افتتاح شده تا 8 شهریور هم ان شاء الله این ادامه داره. بعد تا 8 میتونن ان شاء الله مراجعه کنن. خدمتتون عرض کنم که ساعت بازدید هم از ساعت 11 تا ساعت 10 شب.
بسیار خوب. خب آقای تعلیمی، امان از این قیمت گوشت و مرغ که امانمون رو بریده واقعا. دوباره داره گرون میشه.
ببینید خانم حسین‌دخ، علی‌رغم همه وعده‌هایی که مسئولین دادن که قیمت گوشت میخواد ارزون بشه تو روزهای گذشته که قطعا خود شما به بخش از این خبرها پرداختین، متاسفانه وقتی وارد بازار میشیم میبینیم که قیمت گوشت افزایش پیدا کرده، از 102,000 تومان تا 103,000 تومان داره فروخته میشه و بعضا هم اعلام میکنن که دوباره دلال بازی. اما از این دلالا خانم حسین‌دخ واقعا هر جا که میبینیم بالاخره یه ردی از اینا پیدا میشه.
البته در خود دلالی خیلی مشکلی نیست، ما تو کشورمون مشکلمون اینه که ساماندهی و سازماندهی نیستن اینها،
متاسفانه
نشدن و الا همه جای دنیا این واسطه ها وجود دارن، خود تحت نظارتن، کنترل میشن. بله،
ببینید همونجوری که شما اشاره کردید، متاسفانه نمیتونن به حال تو حوزه نظارت دوستان وزارت صنعت و بقیه دوستان متاسفانه کنترل خوبی داشته باشن. همین موضوع باعث میشه که بالاخره ما تو بخش‌های مختلف دچار مشکل بشیم. من خدمتتون عرض کنم علاوه بر قیمت گوشت، قیمت گوشت مرغ هم افزایش پیدا کرده، علارغم اینکه قیمت گذاری شده 12900 تومان، متاسفانه آماری که الان هست و دوستان تماس گرفتن و بعضی مراجعه میکنن، قیمت مرغی که 12900 تومان قیمت گذاری شده، شما زیر قیمت 15000 تومان متاسفانه تو بازار پیدا نمیکنید. دیروز هم خانم استاد خیلی یادتون باشه راجع به اون اپلیکیشن یا برنامه که روی موبایل نصب میشه صحبت کردیم به اتفاق. من لازم میدونم که یه بار دیگه تاکید بکنم، قیمت گذاری صرف به حال درسته که کار خوبیه، یه برنامه نرم افزاری طراحی کردن، هر روز صبح شما میتونید مراجعه کنید به این برنامه و قیمت 100 قلم کالای اساسی رو ببینین. منتها وقتی شما این کالا رو قیمتشو میبینین و تو بازار مراجعه میکنین، میبینین که اون قیمت با اون رقم فروخته نمیشه، بعضن این باعث میشه که شما درگیری بشین با اون فروشنده، دغدغه مردم بیشتر بشه. به هر حال توقع مردم اینه.
فایده هم نداره.
چه کردم یک جا گفتم آقا من این قیمت 12900 تومان نیست که، آقا هر جا که 12900 تومان میفروشن شما مراجعه کن اونجا، من 15000 تومان میفروشم.
بله دقیقاً. خیلی خوب. و آخرین خبرتون آقای کلمی؟
من خدمتتون عرض کنم که صدور بخشنامه خانم حسنی دختری که معمولا گله میکنن همه تولید کنندگان و کسانی که تو حوزه تولید هستن و حتی حوزه تجارت و صادرات، میان به حال بخشنامه هایی که بعضن شبانه و صبح صادر میشه، یعنی در طول 24 ساعت ممکنه بعضن چند تا بخشنامه صادر بشه، هر کدوم اونیکی رو نقض کنه ما رو دوچار مشکل کرده. ببینید که تو حوزه وزارت صنعت انقدر متاسفانه اتفاق زیاد شده که خود وزیرم صداش در اومده، دیروز بخشنامه رو اعلام کرده برای تمام مدیران زیرمجموعه، گفته که از صدور بخشنامه‌های تکراری خودداری بکنن و سعی کنن که قبل از اینکه بخشنامه رو صادر میکنن برن توی کمیته بشینن به هم ارزیابی بکنن و اگه قرار بخشنامه صادر بشه همه جوانب دیده بشه. باز متاسفانه در طول روز یا در طول هفته چندین بخشنامه صادر میشه که هر کدومش اون یکی رو نقض میکنه و فقط این وسط تولید کننده و صادر کننده رو متاسفانه دچار مشکل میکنه.
امیدوارم که این اتفاق بیفته، یعنی بخشنامه‌های تکراری بساتش برچیده بشه. خیلی متشکرم آقای تعلیمی از شما.
سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون. خداحافظ. بی کم و کاست. بی خط خوردگی. بی توقف. همراه با تازه ترین خبرهای اقتصادی. روی خط بازار. خب همراه ما باشید در برنامه روی خط بازار از رادیو اقتصاد در حالی که ساعت 11:40 دقیقه است. دوستان عزیز شنونده، وعده کرده بودیم که در خصوص اولین همایش ملی عناب که به حال معرفی شده اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار بدیم. در حال حاضر هم همکار ارجمندم خانم زهرا بهروزی فر گزارشگر رادیوی خراسان جنوبی همراهمون هستن، اطلاعات بیشتری بهمون میدن. خانم بهروزی فر سلام بر شما.
سلام به شما سرکار خانم، صبح شما هم بخیر. آرزوی توفیق و سربلندی دارم برای همه شنونده های نازنین شما در رادیو اقتصاد.
سلامت باشین. اطلاعات بیشتری به مون میدین از این همایش؟
نخستین همایش ملی عناب رو در استان خراسان جنوبی همین الان داره برگزار میشه و من در حاشیه مراسم با شما صحبت میکنم. قدر صدا بلنده، انشالله که
نه
کافی رو بله در اختیار شما قرار بدم. سرکار خانم، همطور که حتما دوستان شنونده هم در جریان هستن، با بیش از 95% عناب تولیدی کشور در استان خراسان جنوبی تولید میشه. در دنیا خب روی سبقت رو برقی رو بوده چین البته، و خب در کشور ما هم که فعلا استان خراسان جنوبی همطور که ارزیدن با 95% عناب تولیدی کشور ما فعلا در رأسیم و 3500 هکتار سطح زیر کشت عناب داریم در سطح استان خراسان جنوبی و یکی از منابع درآمدی کشاورزان و باغداران ما هستند. سطح استان خراسان جنوبی به ویژه در شهرستان خود و بیرژن که اونجا شهرستان جزء شهرستان‌های برتر ما هستند در بحث کشت عناب. این همایش ملی عناب هم به منظور گردآوری یک سری پژوهش‌ها و کارهای تحقیقاتی انجام گرفت و خوشبختانه پژوهش‌های خیلی موثر هم رسیده به این همایش که منجر به تولید هم شده. هدف اصلی هم از برگزاری عناب هم معرفی محصول شگفت‌انگیز هست به عنوان یک داروخانه کامل و هم این که ارتباطی برقرار کنه بین افرادی که داره ایده های ناب هستن با اونهایی که صنعت کردن و میتونن این ایده رو تبدیل کنن. نکته جالب اینه که چین تونسته فراورده های بسیار زیادی رو از عناب تولید کنه و الان در جامعه بین الملل داره عرضه میشه و کشورهای مختلف دارن از این تولیدات چین استفاده میکنن. اتفاقی که قرار رقم بخوره در استان خراسان جنوبی هم همینه، توجه بشه و فراوری محصولات فراوری عناب و انشاءالله ما بعد از این عناب رو در قالب یک آجین فقط استفاده نکنه و در سفره ایرانی ها جا نداشته باشه عناب به عنوان یک آجین.
بله.
همین الان ما در حاشیه این همایش یک نمایشگاه رو داریم از همین تولیدات فناورانه و خلاقانه. مثلا ما کش عناب رو داریم، باست عناب رو داریم، رب عناب.
اینا فرورده هایی از عناب هست که خودمون داریم تولید میکنیم.
بله خودمون تولید میکنیم. بله. انشاءالله که به تولید انبوه هم برسه و بتونه
ماست و کشکش. ماست و کشکش رو فرمودین؟
از خواهیم کاموت
وجه چی فرمودی فرورده های عناب رو گفتید؟
کشک و
ماست،
روب و ماست. بله حتی ماست عناب رو هم ما الان دیگه داریم، هفته عناب رو داریم که جایگزین بسیار خوبی هست برای قند که دیگه خب الان با توجه به تبلیغات گسترده که صورت گرفته خب قند خیلی جایگاهی نداره در سفره ایرانی و انشاءالله عناب بتونه جایگزین خیلی مناسبی باشه برای
این. امیدواریم که این بخش از کار یعنی تولید فرآورده های عناب بتونه هم گسترش و هم تنوع بیشتری رو داشته باشه، چون بهره‌وری اقتصادی قابل توجه، ارزش افزوده فراوان میتونه ایجاد بکنه و فکر میکنم که حالا نیازمند فعالیت تحقیقاتی هم باشه. آیا تو این همایش برای این کار چیزی مطرح شده تا به الان که حالا شما هستید؟
الان اتفاقی در دستور کار ارائه مقالات پژوهشی هست که منجر به تولید هم شده خیلی هاش. این مقالات داره ارائه میشه و همونطور که عرض کردم قرار ارتباطی برقرار بشه بین ایده پردازان و صنعتگران که انشالله به تولید عمو هم برسه اون محصولاتی که بهش فکر کردن و تونستن از عناب تولید کنن در کارخانه.
انشالله که همطور باشه. خیلی ممنونم از گزارشتون خانم بهفروز فر. خدا
نگهدار. همینجا هم دعوت میکنم از همه هموطنان عزیز موستان شنوندهی که به اقتصاد رو دنبال میکنن الان فرصت خیلی خوبی هست. ما میوه تازه عناب رو بر شاخه های درخت عناب داریم.
تا کی هستین همایش؟
همایش امروز سوم و فردا چهارم شهریور ماه در مرکز استان خراسان جنوبی برگزار میشه. اما محصول عناب برداشتش همچنان ادامه داره، یعنی دوستانی که تمایل دارن عناب رو بر درخت ببینن، نه اون عناب خشکی که در قالب آجین داره عرضه میشه در خشکبارال ترشی ها، الان فرصت خوبی برای سفر به استان خراسان جنوبی که این میوه تازه رو از شاخه های درخت ببینن و میوه تازه عناب هم از اکثر استفاده رو ببرن.
انشاءالله. خیلی متشکرم. خدا حافظشون.
ممنونم خانم. خدا نگهدار. خدا حافظشون.
گزارش سکو خانم زهرا بهروزی فر رو از خراسان جنوبی شنیدید در خصوص اولین نمایش ملی عناب. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون، بررسی آیین‌نامه استخدام معلمان حق و تدریس هستش که ببینیم در چه مرحله‌ای هست و کجای کار هستیم برای این موضوع. همراه با آقای عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس. آقای عزیزی سلام.
سلام علیک خدمت شما و همه همکاران شما و خدمت همه مدد شریف ایران، حسن حوزه انتخابی هم خراسان شمالی شیروان.
آقای عزیزی، خبری که از این بررسی آیین‌نامه استخدام معلمان حق و تدریس اومده الان تو چه مرحله‌ای، کجا داره بررسی میشه، چه وضعیتی
داره؟ ما همونطور که استاد ما همه اینو پیگیر بودیم، حمایت کردیم، مجلس هم تصویب کردیم استخدام حق و تدریس را، حتی طرفدار خرید خدمات آموزشی هم هستیم، شرکتی ها، نهضتی ها، همینا و تقریبا مشخص بشه بندگان خدا ما کلا حمایت میکنیم از اینا. ولی اون خبری که نمیدونم رفرنس شما کجاست، اومده که آیین‌نامه استخدام حق و تدریس رو ارجاع شده به کمیسیون اجتماعی؟ نه، به ما ارجاع نشده.
به کجا ارجاع شده؟
حق و تدریس همه چیز صفر تا صد شده به کمیسیون آموزش و تحقیقات.
یعنی بررسی داره الان تو کمیسیون آموزش انجام میشه؟
بله، همه چیز در کمیسیون آموزش هستش. بله.
خب بعد مشخصه که چقدر زمان میبره برای این کار یا نه؟
با سرعت نه، اینا باید تکلیفش رو قبل از مهر ماه اگر ارجاع شده باشه مشخص بشه که مهر ماه باید سر کلاس بالاخره، چون ما کمبود معلم هم در بین 60 تا 80 تا کمبود معلم مواجه هستیم.
خب الان چطور داد مجوز استخدام برای معلمان حق و تدریس رو الان چقدر چطور داد مجوز استخدام در نظر گرفته شده؟
من نمیدونم، ولی اکثر حق و تدریس تا پایان سال 91 رو اجازه دادیم که توتارگیری کنن. اینو
حق و تدریسی تا پایان سال 91 و اجازه دارن که به کار بگیرن، آیین‌نامه استخدامشون هم که دیگه باید حد اکثر تا آخر فرمودین شهریور مشخص بشه.
مشخص میشه که تو مهر ماه میخوام سر کلاس.
آها، بعد اطلاع ندارید که الان توی کمیسیون آموزش در چه مرحله‌ای؟
دقیقاً من اطلاع ندارم.
اطلاع ندارم. خیلی خوب باشه. پس خیلی ممنون دیگه. دست شما درد نکنه. خداحافظ. در ارتباط با بررسی آیین‌نامه استخدام معلمان حق و تدریس با آقای عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صحبت کردیم. ایشون گفتن که خب اطلاعات چندانی ندارن چون این اصلا داره در کمیسیون آموزش مورد بررسی قرار میگیره. اما اجازه بدی که در همین رابطه به دلیل اهمیت موضوع صحبت‌هایی که آقای جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدام کشور گفته رو خدمتتون اعلام بکنم. ایشون اعلام کردن که دو هفته پیش آیین‌نامه جذب و استخدام معلمان حق و تدریس نیروهای نهضتی و پیشدبستانی در دستور کار کمیسیون اجتماعی ایشون گفتن که قرار گرفته، که البته آقای عزیزی الان تکذیب کردن. ایشون گفتن که اگر که این آیین‌نامه در کمیسیون مربوطه نهایی بشه به صحن دولت میاد. ایشون در مورد اینکه بررسی آیین‌نامه چقدر زمان میبره گفته که در دو جلسه این آیین‌نامه در کمیسیون اجتماعی حالا به زعمه ایشون نهایی میشه و بعد هم برای بررسی در صحن دولت در نوبت قرار میگیره. اینکه دولت چه زمانی میتونه فرایند بررسی این آیین‌نامه رو در دستور کار داشته باشه بستگی داره به اولویت گذاری های دبیرخونه و پیگیری وزارت آموزش و پرورش. و این سوال که چه تعداد مجوز استخدام برای معلمان حق و تدریس نیروهای نهضتی و پیشدبستانی در نظر گرفته شده، ایشون پاسخ دادن که ما مجوز استخدامی که برای سایر بخش‌ها صادر کردیم یک مقدار مجوزها رو محدودتر در نظر گرفتیم و اعلام کردیم که ما بقیه مجوزها رو می‌خوایم برای معلمان حق و تدریس نیروهای نهضتی و پیشدبستانی به کار بگیریم.